بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 171 صفحه 13 ثم علم ان الذي استفید من الآیت الشریفه هو وجوب صلاة الجمعه على كل مؤمن بعد النداء يوم الجمعه مطلقا. می فرماید که اگر بحثمون در آیات سگانه بود که در سوره جمعه آمده بود و ما از اون آیات میخواستیم استفاده کنیم و از احکام شریعه رو می فرماید اون چی که ما از این آیات استفاده میکنیم سه تا مطلبه. یکی اصل وجوب نماز جمعه است، یکی حرمت به است در وقتی که نماز جمعه برقرار میشه، سوم اباحه به است بعد از تمام شدن نماز جمعه. این سه تا مطلب رو ما از آیه استفاده میکنیم. دیگه بقیه مطالبی که مربوط به نماز جمعه است و حواشی نماز به حساب میاد اونا رو دیگه باید از روایات استفاده کنیم، از آیه استفاده نمیشود و ما هم چون بحثش مربوط به اینجا نیست طرحش نمی کنیم، ارجاع میدیم به کتابی که در این زمینه نوشته شده. اونها شرایط رو و اموری رو که لازمند در نماز جمعه رعایت بشن ذکر کردن. تنها مطلبی رو که ما در اینجا میخوام اشاره کنیم اینه که آیا شرط وجوب نماز جمعه اجتماع 5 نفر حداقل یا اجتماع 7 نفر چون که بعضی گفتن، این بحث باید در اینجا مطرح بشه. البته بازم به صورت اشاره نقلش میکنیم، خیلی مفصل وارد بحث نمیشه. پس آنچه که الان میخوام اشاره کنیم این است که شرط وجوب نماز جمعه این است که جماعتی بتونه برقرار بشه، اما حالا این جماعت احتیاج به 5 نفر دارد چنانچه بعضی گفتن، یا احتیاج به 7 نفر دارد چنانچه بعضی دیگر گفتن، این باید الان بحث بشه. همونطور که اشاره شد در این مسئله 2 قوله و بعضی ها هم خواستن بین این 2 قول جمع کنن قول سومی متولد شده. پس هم مسئله 3 قوله. یک قول این است که نماز جمعه در صورتی واجب است که مأمومین حداقل 5 نفر باشند. قول دوم این است که نماز جمعه در صورتی واجب است که مأمومین حداقل 7 نفر باشند. قول سوم که خواسته بین اینها جمع کنه گفته اگر 5 تا مأموم جمع شدند امام مخیر است بین ظهر و جمعه، و اگر 7 تا جمع شدند جمعه حتمیه، که وجوب تأخیری رو قائل شده و وجوب عینی رو قائل شده. من تا وجوب تعینی رو، وجوب تأخیری رو در صورتی گفته که 5 نفر جمع بشن در اون صورت اختیار بین ظهر و جمعه است، و در صورتی که 7 نفر جمع بشن جامعه میشه حتمی و تعیین. پس میشه گفتش که 3 حالت در مسئله موجوده بنابراین قول سوم. یکی اینکه کمتر از 5 نفر جمع بشن، در این صورت نماز ظهر متعین، تأخیر بین جمعه و ظهر حاصل نمیشه. دوم اینکه 5 نفر جمع بشن حداقل، در این یعنی اصلا 5 نفر جمع بشن یا 6 نفر، در این صورت تأخیر بین ظهر و جمعه است. سوم این که 7 نفر به بالا جمع بشند، در این صورت دیگه جمعه حتمیه و تعیین. این 3 قول در مسئله است که ما فقط اشاره میکنیم، بیش از این هم دیگه بحثی نمیکنیم. بعد بحث دیگری داریم که وقتی رسیم و عرض میکنیم. صفحه 171 هستیم، سطر 13. ثم علم، که اون چی که استفاده میشه از آیه شریفه 3 چیزه. 1. وجوب صلاة الجمعه، یه خط بعد و تحریم البی جمعه بعدش ثم اباحته. این ستا، این ستا مطلب از آیه استفاده میشه. یکی این که نماز جمعه واجب است علی کل مؤمنین، یعنی بر مذکرها واجبه، بر مؤنثا واجب نیست. بعد النداء، بعد از ندا یعنی بعد از اذان روز جمعه یا بعد از ندا برای نماز فرق نمی کنه دیگه، اذان و ندا دیگه. صلات جمعه واجب است یوم الجمعه، یوم الجمعه قید وجوبه یا قید ندائه، فرق نمی کنه، هر دوش درسته. مطلقا مطلقا یعنی آیه قید ندارد که معمومی چند نفر باشه، به طور مطلق نماز جمعه رو واجب میکنه. ما بعدا با کمک روایات میخواییم شرطی رو اضافه کنیم و آیه رو از اطلاق در بیاریم، ولی آیه میگه اذا نودی الصلاة من یوم الجمعه فسعوا، خطاب به همه مؤمنینه، نمیگه اگر 5 نفر بودین فسعوا یا اگر 7 نفر بودید، مطلقا داره میگه. پس وجوب صلات جمعه مطلق است به لحاظ آیه، ولو ما با کمک روایات مشروطش میکنیم اینکه 5 تا باشن، 7 تا باشن یا مثلا بیشتر. پس مطلقا قید وجوبه، واجب از صلات جمعه مطلقا. مطلقا این چه عدد خاصی باشد که نباشد. دومین چیزی که از آیه استفاده می شود تحریم بیع از حین اذن، یعنی حین اذن یعنی بعد از ندا یوم جمعه، بعد از اینکه اذان جمعه گفته میشه یا ندا برای نماز جمعه انجام میشه بیع حرام میشه. این دوتا سبم ثم اباحته بعدها، بعد اباحه بیع از بعد از جمعه، یعنی بعد از اینکه نماز جمعه تموم میشه، بعد از اینکه نماز جمعه تموم میشه این بیعی که حرام بود مباح میشه. این سه تا مطلب از آیه استفاده میشه، مازاره بر این ما استفاده نمی کنی. البته از احکام شرعی مازاره بر این استفاده نمی کنی، ممکنه چیز دیگه هم استفاده بشن، ولی حکم شرعی که ما درباره نماز جمعه از آیه استفاده می کنیم این سه تاست. چیزهای دیگر هم در نماز جمعه شرط است یا نماز جمعه داره فروع کثیر است، اینا می فرماید که در کتب فقهیه ذکر شده، اینجا جای بحثش نیست. فقط ذکر الله یعنی لسلات جمعه شروطی را و فروع کثیره را همه را ذکر کردن فی کتب الفقه، فلیت و بناش اونجا باید طلب بشند چون جای بحثش اونجاست. فقط ما از مطالبی که گفته شده یه مطلب را انتخاب میکنیم و در اینجا مطرح میکنیم و اون اینه که نماز جمعه وجوبش مشروط است به معمومی، به وجود معمومی. حالا بحث ما اینه که چند تا معموم لازم است تا صلات جمعه واجب شود. غیر آن نذکر ان اکثر روایاتی که موجود است الان در کتب و صحیح این روایات و صحیح این روایات این است که عددی که شرط می شود در وجوبه ها، یعنی وجوب صلات جمعه، هو الخمسه، 5 تا معموم لازمه، 5 تا باشن نماز جمعه واجب میشه. و هو قول، یعنی این وجوب نماز جمعه مشروطن به حضور 5 معموم، قول اکثر فقهاست که الان معروفند. ولی در مجموع البیان که کتاب تفسیریه گفته شده والعدد، یعنی عددی که نماز جمعه با وجود اون عدد واجب می شود، یتکامل عند اهل البیت علیهم السلام به 7، پیش اهل بیت علیه السلام با 7 نفر کامل می شود. ایشون انتخابش اینه که حداقل عدد 7 نفره. و هو فی بعض روایات مرحوم محقق می فرمند آنچه که صاحب مجموع البیان فرموده در بعض روایات آمده، پس معلوم میشه که روایات هم مختلفند، بعضی هاشون 5 نفر رو کافی میدونن، بعضی 7 نفر رو لازم میدونن. ما اولا اشاره کردیم که از صحیح روایات 5 نفر رو انتخاب میکنن و از صحیحشون، پس معلوم میشه که روایات دیگر هم داریم که از صحیح و از صحیح نیستند، اونها چیز دیگه انتخاب میکنن. الان معلوم شد که 7 نفر انتخاب میکنن. خب حالا این سقول گفته شده، بعضی تابع اون روایاتن، بعضی تابع این روایات. قول سومی هم خواسته بین این دو روایت جمع کنه که عرض کردم چی گفته. و بعض الاقوال شیخ، بله، و بعض الاقوال شیخ اصلا اون قبله، و هو فی بعض روایات و بعض الاقوال شیخ، یعنی فی بعض الاقوال شیخ، شیخ بعض اقوالش هم همینه. پس فقهای معروف 5 نفر رو گفتن و شیخ 7 نفر رو گفته. معنه یقول قول دوم شیخه، قول دیگر شیخه که ما در اینجا قول سوم حسابش کردیم، قول سوم برای کل فقها حسابش کردیم، برای شیخ قول دومه، برای کل فقها میشه قول سوم. ما انه یقول، یعنی شیخ قائل به وجوب تخییری بین ظهر و جمعه است بالخمسه، یعنی اگر 5 نفر حاصل شدند وجوب تخییری بین ظهر و جمعه حاصل می شود. والحتمی یعنی وجوب حتمی، وجوب حتمی در اینجا معنی وجوب تعیینیه در مقابل تخییری. به سبب، یعنی اگر 7 نفر جمع شدن وجوب میشه وجوب تعیینی. چرا این قول رو انتخاب کرده که قول سوم در مسئله است؟ جمع الاخبار، خواست اخبار جمع کن. و هو علم، هو زمیرش رو شیخ برمیگرد، خدا برمیگرد، چون اینکه هر جا که میخواد بی خدا میگه هو یعلم، نمیگه علم. این مطلب رعایت میکنه، چون علم مفادش اینه که او عالمتره، پس ما هم مقداری از علم داریم. ایشون ادب رو حفظ میکنه نسبت به خدا، میگه هو یعلم، او میداند، یعنی ما اصلا نمیدونیم. علم به کار نمیبره در مورد خدا، چون اگه علم به کار بره مفهوم داره، مفهومش اینه که ما یه چیزایی میدونیم. خب ادب اختصار میکنه که ما در مقابل خدا نگیم عالمیم، بگیم هیچی نمیدونیم و همه علمو برای خدا قرار بدیم. اما وقتی شیخ خدا رو با خود ما مقایسه میکنه، میگه هو اعلم بما یقول، او میدونه که چرا این حرفو زده. ما گفتیم جمع الاخبار میگفته، اما شاید حالا جهت دیگه داشته این حرفو زده، خودش بهتر از ما میدونه. ولی اون چیزی که به ذهن ما میرسه که ما هم میدونیم اینه که جمع الاخبار حرفو زده. این مطلب تمام شد. مطلب دیگری داریم، این که آیا سوره جمعه خوندنش فضیلت داره؟ در چه زمان فضیلت داره؟ آیا فضیلتش مربوط به نماز یا بیرون نماز هم هست؟ اینا مطالبی است که باید در اینجا مطرح بشن. در روایتی که نقل میشه گفته میشود که در شب جمعه، بدون اینکه قید نماز باشه، در شب جمعه دو تا سوره رو بخون، یکی جمعه رو یکی سبح اسم ربک الاعلا رو. مقید نمی کنه که تو نماز بخون، فقط میگه در شب جمعه خونده بشه. اما در آرای نماز ظهر عصر میگه که سوره رو در نماز ظهر عصر بخون، سوره جمعه بخون و سوره منافقین، این دوتا رو بخون. بازم تعیین نمی کنه که در ظهرش کدومو بخون، در عصرش کدومو بخون، یا اینکه مثلا این دوتا سوره رو در دو رکعت از یه نماز بخون، هیچ مشخص نمی کنه. فقط میگه در صلات ظهر جمعه و منافقین رو بخون، که ظاهرش اینه که یک سوره در رکعت اول خونده میشه، سوره دیگه در رکعت دوم خونده میشه. ولی الان رایجه که در نماز ظهر جمعه رو میخونه، در نماز عصر منافقین رو میخونه. حالا البته این کاری کسی بخواد در یه نماز دو تا سوره رو بخونه، یکی در این رکعت یکی در اون رکعت، اونم شدنیه و این کارا بعضیا میکنن. علی حال این عبارت خیلی، عبارت روایت خیلی روشن نیست که بتونه ثابت کنه در نمازها این کار انجام بشه. چرا در نماز ظهر است؟ در نماز ظهر گفته، ولی در نماز مغرب شان نگفته، فقط فرموده که در شب جمعه این دو تا سوره خونده بشه. این احتمال پیش میاد که اصل خوندن این دو سوره در شب جمعه فضیلت داره، کاری به نماز نداره. احتمال دیگر این که نه، در نماز فضیلت داره. وقتی در نماز فضیلت داشته باشه با چند تا احتماله. یکی اینکه این دو تا سوره رو که یکی سوره جمعه است یکی سوره سبح اسم ربک الاعلا است متفرق کنیم بین دو نماز، یکی در نماز مغرب بخونیم یکی در نماز عشا بخونیم، چون که رایج الان اینه که در نماز مغرب سوره جمعه میخونن، در نماز عشا سوره سبح اسم ربک الاعلا میخونن. یکی دیگه این که نه، هر دو رو در یه نماز جمع کنیم، منتها یکی در یه رکعت یکی در یه رکعت، که این کارم که بعضی هم میکنن، کسانی که مثلا در نماز مغرب موفق نشونن به جمعه خوندن، در رکعت اول عشا جمعه میخونن، در رکعت دوم سبح اسم ربک الاعلا میخونن. بعضی ها که مراعات حال مأمومین میکنن، میبینیم که نماز مغرب و عشا رو هر دو رو با سوره های کوتاه میخونن، بعد در اون نماز بطهیره شون که نماز نشسته بعد از نماز عشاست که نماز نافله به حساب میاد، در رکعت اول جمعه میخونن، در رکعت اولش دوم سبح اسم ربک الاعلا میخونن، که تدارک اون سوره که باید تو نماز خونده میشده بشه. رعایت میکنن حال مأمومین رو نمیخونن، بعد که نماز تموم میشه تو نماز بطهیره شون که اون در رکعت نافله است این کار انجام میده. البته مطیره خیلی ثابت نیست که نفل عشا باشه، بعضی میگن نماز مستقله، لذا بعضی معتقدن که در سفر حسب نمیشه. میدونید که در سفر نافله های نماز هایی که قصد میشه حسب میشه، مثلا نافله زور دیگه حسب میشه، نافله از حسب میشه، در نافله عشا اختلافه. بعضی میگن میرن محذوفه چون اون مطیره رو نافله حساب میکنن، بعضی اینو محذوف نمیکنن، میگن مطیره نافله نیست، خودش که نماز مستقله، مثل نماز قفله میمونه که بین مغرب عشا خونده میشه. همونطور که نماز قفله یه نماز مستقله، نماز مطیره هم یه نماز مستقله، نافله عشا حسابش نمیکنن، لذا در حال سفر ثابتش نمیکنن. بالاخره اختلاف در مثلا این اختلافات ایشون نقل میکنه. آخر سر هم نتیجه میگیره که خوبه بگیم سوره جمعه و سبح اسم ربک الاعلی در شب جمعه مستحبه، به خصوص در نماز مستحبه، به خصوص در نماز واجب، علل خصوص در نماز عشا. این یه فتواییشونه، همه رو مستحب میکنه، منتها دیگه مستحب و مستحبتر میگه در شب جمعه مستحبه، کاری به نماز نداره. بعد میگه خصوصا در نماز، بعد میگه خصوصا در نماز واجب، آخر سر میگه خصوصا در نماز عشا. بعد یه بحث دیگه هم هست که آیا خوندن این سوره ها بر فرض که مربوط به نماز باشه واجبه یا مستحبه؟ این بحث هم هست. ایشون میگه واجب رو ما از فتوای علما و همچنین از ظاهر روایت نمیتونیم به دست بیاریم، چون روایت ضعیفه. روایت ضعیف نمیتونه کار واجب یا حرام رو اثبات کنه، ولی کار مستحب یا مکروه رو روایت ضعیف میتونن ثابت کنن. چون یه قاعده داریم به نام تسامح در ادله سنن. در ادله سنن یعنی ادله‌ای که میخوان ثابت کنن سنتی رو، مستحبی رو یا حتی مکروهی رو میخوان ثابت کنن، در اون ادله تسامح میشه. به این معنی که خیلی قوت روایت رعایت نمیشه، گاهی روایت ضعیف رو هم مثبت یه مستحبی یا مثبت یه مکروهی قرار میده. پس چون روایت در این مسائل در این مسئله که ما الان داریم بحث میکنیم روایت ضعیفه، جهت ضعفش رو ایشون ذکر میکنه، بعدا در ناولای کلام میاد، من دیگه توضیح ندادم، اینجا که رسیدم عرض میکنم روایت ضعیفه. روایت ضعیف نمیتونه وجوب رو اثبات کنه. فتوایی هم که از علما بر وجوب ما نداریم، نه اجماعی داریم نه روایت قوی داریم، بنابراین به وجوب معتقد نمیشیم. اما استحباب رو میتونیم ثابت کنیم، اونم از طریق این روایت ضعیف با زمینه کردن اون قاعده که تسامح در ادله سننه. با این روایت و اون قاعده مجموعاً میتونیم استحباب این سور رو در نماز نتیجه بگیریم. و قال ایزن فی فضل سوره، زمیر قاله رو به شیخ برمیگردونیم، البته به مجمع البیان هم میشه برگردون، ولی به شیخ برمیگردیم چه روایت داره نقل میکنه. و قال ایزن فی فضل سوره، در فضل سورت این روایت سوره، در فضل سوره جمعه که الان مورد بحث ما هست، این مطلب رو شیخ گفته. الف لام از سوره، الف لام مهد ذکیه، یعنی همین سوره که ما درش بحث کردیم، یعنی سوره جمعه. شیخ اینطور گفته: منصور ابن حازم از ابی عبدالله علیه السلام نقل کرده که قال حضرت فرمود من الواجب علی کل مؤمنین، عبارت کلمه وجوب داره، حتی صیغه امرم نداره، اما چون روایت ضعیفه ازش استحباب استفاده میکنیم. من الواجب علی کل مؤمنین اذا کان لنا شیعه، خیلی قویه، یعنی خیلی عبارت سنگینیه، اگر شیعه ماست واجب است که نماز این چنین عملی بکنه. لذا آخر سر مرحوم محقق حکم به احبت میکنه، یعنی این کار انجام بشه نه واجبه، حکم به احتیاط میکنه که این کار انجام بشه، منتها میگه مراد استحبابه، مراد وجوب نیست. من الواجب علی کل مؤمن اذا کان لنا شیعه، واجب این است که یقرأ فی کل لیلت الجمعه، یقرأ دو تا سوره رو، یکی بالجمعه یعنی سوره جمعه رو، یکی سبح اسم ربک الاعلی یعنی سوره اعلی رو، این دوتا رو واجب است که در شب جمعه بخونه. توجه میکنید در عبارت نمیده که تو نماز بخونه، داره که بخونه. و فی صلات ظهر، اینجا دیگه تصدیه به صلات داره. در صلات ظهر واجب است که قرائت کند جمعه و منافقین رو. باز ظهر رو فرموده، عصر رو نفرموده. معناش اینه که یک در یه رکعت جمعه خونده بشه که رکعت اول، در یه رکعت منافقین خونده بشه که رکعت دوم.
نماز ظهر همه
روزا؟ نه، ظهر جمعه. ظهر جمعه است، همه روزا نیست. البته این حالا دیگه از صد روزه روایت استفاده میشه، ولی روایت نداره که صلات ظهر جمعه، به طور کلی داره. اما عرض میکنم صد روزه روایت رو نگاه کنید، معلوم میشه امام درباره شب جمعه و روز جمعه داره حرف میزنه. فاذا فعل ذلک، هرگاه کسی این چنین انجام داد، یعنی شب جمعه اون چنین عمل کرد، روز جمعه هم در نماز ظهر این چنین عمل کرد، فکأنما یعمل به عمل رسول الله صلی الله علیه و سلم و کان ثوابه و جزاؤه علی الله تعالی الجنه. ثواب و جزایی که خدا بهش میده بهشت. مرحوم محقق میفهمد و ما را ایتهازهی فی الکتب المشهوره، این روایتی که شیخ نقل کرده من در کتب مشهوره ندیدم مگر در کتاب ثواب الاعمالی که لستور است، که این کتاب همونطور که ظاهرا قبلا هم اشاره کردم مرکب از دو کتابه، یکی ثواب الاعمال، یکی عقاب الاعمال، هر دوم کنار هم جمع شده، لذا اسم کتاب گذاشته میشه ثواب الاعمال و عقاب الاعمال، که ایشون ابتدا کتاب ثواب الاعمال رو داره، بعدم کتاب عقاب الاعمال رو داره، بعدم که تموم میشه یه روایت تقریبا 30 صفحه‌ای داره که اون هم مشتمل بر ثواب هم مشتمل بر عقابه. اینو نتونسته تیکش کنه، یه تیکش رو بره تو ثواب یه تیکش رو بره تو عقاب، چون روایت هر دو رو مشتمله. اینو گشته بعد از اینکه کتاب تموم شد روایت مستقل نقل کرده، که هر چقدر روایتی است که نقل میشه پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم در اون حالت در آخر عمرشون خوندن، آخرین روایتی است که از ایشون به طور عمومی نقل میشه، یعنی در مجلس عموم فرمودن. ولی روایتی دیگه هم داریم که قلم بیارید دوات بیارید چیزی بنویسم که گمراه نشید، اون روایت آخرین روایت ایشونه، ولی روایتی که در عموم خوندن به صورت خطبه خونده شده همین روایتی است که در آخر ثواب الاعمال و عقاب الاعمال آمده، که عرض کردم قبلا این حتما باید این روایت خونده بشه، حتما باید خونده بشه. و ما اگر بخونیم ابتداش عقاب، انتها ثوابه، اول عقاب الاعمال و ثواب الاعمال. وقتی اون قسمت عقابشون میخونیم شک نمی کنیم، هر کسی بخونه شک نمی کنه که جهنمی، و اون وقتی که ثواب اعمالشون میخونیم با تفضل خدا و توجه به لطف خدا شک نمی کنیم که بهشتی هست. اینجاست که در درونمون تناقض درست میشه. ولی خب دیگه بستگی داره به اینکه چه نیتی نسبت به خدا داشته باشیم. روایت داریم که اگر نیتتون نسبت به خدا این باشد که ازتون میگذره، خدا خجالت حیا میکند که از شما نگذره، میگه این بنده به من این چنین رأیی داره، درست نیست من باش اونطور دیگه رفتار کنم. لذا گفته میشه همیشه به خدا خوشبین باشید، یعنی به ثواب خدا خوشبین باشید، به خدا که همه خوشبینن، به ثواب خدا خوشبین باشید. و ما رأیتو هذهی فلکتو، این روایت در کتب مشهوره ندیدم جز در ثواب الاعمالی که برای صدوقه، فانه نقله فی ثواب صبر القرآن، در ثواب صبر القرآن این روایت رو نقل کرده. البته این شاید گفتنش خیلی جالب نباشه، ولی خب حالا مجلس خودمونی اشکال نداره گفته بشه، که در کتاب درایه شهید ثانی، کتاب بسیار خوبیه که حیف شد از حوزه حذفش کردن، این کتاب حتما باید تو حوزه خونده بشه، کتاب درسی بوده و باید هم درسی بشه، نباید برش دارن، اشتباه کردن برش داشتن. در این کتاب یه جایی اشاره میکنه که بسیاری از این روایاتی که در فضل صبر، در فضل قرائت سوره های قرآن آمده جعلیه، و به اون جائل گفته میشد که چرا اینا جعل کردی، خودم اعتراف داشته که جعل کردم، اش گفته میشه چرا جل کردی؟ گفته من در رغبت مردم به قرآن کم شده، این روایت جل کرد تا دوباره مردم رو به قرآن کنه. چه اونجا تفسیر میکنه بسیاری از این روایت جلیه. از میکنم اینو هر جایی نگید، من حالا چون مجلس خودمون بود درسته. فإنه نقلها فی ثواب صبر و قرآن به اسنادهی، نقل کرده این سوره رو یا این روایت رو، این روایتی که مربوط به سوره جمعه است نقل کرده در ثواب صبر و قرآن به اسنادهی. و فیه دنی در سندی که صدوق آورده محمد بن حسان است که مجهوله، سه نفرن که مشکل دارن، یکی محمد بن حسانه که مجهوله، یکی اسماعیل بن مهرانه که در خلافه و این کان از ظاهر انه ثقتون، سومی حسن است که مشترکه، حسن نمیدونم کیه، خیلی ها اسمشون حسنه. و الذی یظهر من ثواب الاعمال این است که این حسن ابن علیه، خب حسن ابن علی هم زیاده، که انه ابن فضال، گویا این علی ابن فضاله، پس حسن ابن علی ابن فضال، این که باشدی از اشتراک تر میاد. بعد هم میفهمد الله یعلم، اینجا یعلمه، علم دیگه نیست. خب نتیجه اینه، فل وجوب و مایست بود، ما مای نافی است، فل وجوب و مایست بود، وجوب ثابت نمیشه با این روایت ضعیف، وجوب ثابت نمیشه. ولی استحباب غیر بعیده، استحباب بعید نیست که از این روایت به دست بیاد، منطقه با زمینه یا اون قاعده که عرض کردیم که تسامد عدله سننه، ولی استحباب غیر بعیده لما ثبت، یعنی به زمینه اون قاعده که ثابت شده، لما ثبت هم به نص هم به اجماع الامه، ثبت چیه؟ العمل به روایات فسنن، به روایات، یعنی در به روایات ضعیفه در سنن عمل میشه، این هم به نص ثابت شده هم به اجماع الامه ثابت شده، هم امت اجماع دارن بر این که با روایات ضعیف میتونن استحباب ثابت کنن، هم خود روایات در بیانی داره که احادیث من بلغ، احادیث من بلغ اینه که اگر کسی بهش روایتی رسید که فلان عمل فلان ثواب رو دارد، بالغ بلغ، یعنی بلغ به او، به شخصی که این عمل این ثواب رو دارد و او با امید این ثواب اون عمل رو انجام دهد، برایشون ثواب نوشته می شود و عمل از او قبول می شود، ولو اون عمل رو ما نگفته باشیم، ولی اون اول رو ما نگفته باشیم. خود روایت داره تصریح میکنه که سنت رو میتوان با روایت ضعیفی که بعداً معلوم به شما نگفتیم ثابت کرد، با روایت ضعیف. البته حالا اگه بعداً معلوم به شما نگفتیم چه وضعی پیدا میکند، اون بعداً اینو تو آخرت معلوم بشه، ولی اگه تو دنیا معلوم بشه که خب دیگه نمیشه استباه ما پر ثابت کرد، هیچی دیگه، روایتی به دخل نیست. این که میگه ولو بعدن معلوم بشه که ما نگفتیم، این بعدها معلوم بشه، بعد که کار تموم شده، بعد که کار تموم شده و عمل ما انجام دادیم، حالا یا تو قیامت یا تو همین دنیا، بعد از این کار انجام شده، اما وقتی قبل از این که کار انجام بشه معلوم شده، روایت به امام نگفته، خب بیان ما انجام بدیم که معلوم نیست ثوابی داشته باشه، نمیگیم نداره یا نداره، تو از روایت در نمیاد که دیگه ثواب داره.
همین
خودش صحیحه، یعنی هم اخبار ملل زیادن، بله سندشون قویه،
میگم اون من لحظه بزنیم روایات رو شنیده من جهر حدیث
شاید گفت حالا من جهر حدیث میکنم بذار دیگران عمل کنن ثواب شد برن، حالا من حدیث شد شد. به اخباری که بله لما ثبت به نص و به اجمال امه، آنچه ثابت شده به نص این است که عمل میکنیم به روایات ضعیفه در سنن و واصل میشویم الا ما نقل در اون روایات من ثواب، یعنی ثوابی هم که در اون روایات نقل شده به ما داده میشه، این همون مفاد اخبار و بلاغه، ازش تسامح در ادله سنن استنباط میشه، استخراج میشه. و این لم یکن کما نقل، این لم یکن کما نقل هنوز که عرض کردم، یعنی ولی ما نگفته باشیم، البته بعدن معلوم به شما نگفتیم، نه قبل از عمل. این من توضیح میدم، شاید از روایتون بشون استفاده کنیم. و لحاظا یعنی چون ما استفاده، چون از روایت ضعیفه میتونیم استحباب یا کراهت رو استفاده کنیم، که همینجد میبینید که علما حکم به شراحت یا استباب وضعی چیزا شدن ولو روایت قوی در دست نداشتند، و لحاظا اصفت الجمهور و اصحابنا، لحاظا یعنی به خاطر همین ادله به خاطر همین تسلل تسامح در ادله سنن یا به خاطر اخبار من بلد است، همون تسامح در ادله سنن بهتره، چون اخبار من بلد فقط مربوط به استباب، مربوط به کراهت نیست. لحاظا اسفت الجمهور و اصحابنا استحباب رو همچنین کراهت رو به توسط روایت ذکر کردن. خب حالا این یه مسئله کلی بود، برمیگردیم به همون بحثی که داشتیم درباره این سوره جمعه و سوره اعلا که در این روایات گفته شده شب جمعه بخونید، میخوام بحث کنیم. میگیم فل جمهور و اصحابنا یتعبدون بها، تعبد میکنن به این روایات، یعنی صلات، یعنی سوره جمعه رو و سوره سبح اسم ربک الاعلی رو در شب جمعه مقیدن، بهشان فتوا میدن لااقل به استحبابش. ولی ما ذکره و صدوق، ذکر نکرده صدوق این روایت ضعیفه رو، اون هم صدوقی که قائل است به وجوب قرائت این سوره در ظهر روز جمعه، در شب واجب نمیدونه، در ظهر واجب میدونه، ذکر نکرده این روایت رو فلفقی، فلفقی متعلق به ما ذکره هاست. حالا اگر متعلق به القائل به وجوب به قرائتها هم بگیرید شاید بشه. پس مای ما ذکره ها مای نافی هست و ما ذکره ها القائل به استحباب جمعه بازم این ما مای نافی هست، یعنی این روایت رو، همین روایتی که از منصور ابن حازم نقل شد، این رو نقل نکرده کسی که قائل به استحباب جمعه و سبح اسم ربک الاعلی در مغرب و عشاء لیلة الجمعه است. هیچ کدوم از این گروه ذکر نکردن، نه صدوقی که قائل به وجوبه، نه این گروهی که قائل به استحبابن، هیچ کدوم ذکر نکردن. در این حال سندها غیر واضحه، سند این حدیث منصور ابن حازم هم غیر واضحه. و آخرها صریحتون فی ان المراد القرائه فی الصلات، آخرش داره و فی صلات الظهر، ملاحظه کردین روایت خوندیمش، آخرش داره فی صلات الظهر، پس آخرش صریح در اینی که مراد قرائت در صلات، ولی اولها اولش داره که فی لیلت الجمعه، صلاتی نداره، فی اولها ظاهرون فی ذلک، ظاهره در این که مراد صلات باشه، صریح نیست. آخرش صریح در صلاته، ولی اولش صریح در صلات نیست، چون اولش گفته در شب جمعه، آخرش گفته در صلات ظهر. فیحتمل، خب حالا ما در مورد اولش چه نظری بدیم؟ سوره جمعه و سبح اسم رو نفرموده در نماز مستحب یا واجبه، ما چه نظری بدیم؟ ایشون میفرماد که احتمال داره مراد این باشه که در شب جمعه، احتمال داره که مراد در صلات باشه، اگرم مراد در صلات باشه احتمال داره تفریق کنیم، یکیش تو نماز مغرب، یکی تو نماز عشا، احتمال هم داره در دو رکعت نماز عشا هر دو رو بیاریم، همه احتمالات هست. فیحتمل ارادت و قرائت ما، احتمال دارد که اراده کرده باشه قرائت این دو سوره رو، یعنی سوره جمعه و سبح اسم ربک الاعلی رو در دو رکعت اول مغرب یا در دو رکعت اول عشا یا در هم نماز مغرب هم در نماز عشا، یعنی در یه رکعت نماز مغرب جمعه، در یه رکعت نماز عشا اعلی. و ظاهر الاخیر، ظاهر اینه که تفریق رو اراده کرده باشه، یعنی یکی از این دو سوره رو در نماز مغرب، دیگری در نماز عشا. و علیه حمل فی المختلف، یا حمل علامه در کتاب مختلف روایت ابی بصیر عن الصادق علیه السلام رو که فرمود اقرأ فی لیلت الجمعه الجمعه و سبح اسم ربک الاعلی، که اینم این روایت هم همونجوری توجه میکنید صلات نداره، فقط داره در شب جمعه سوره جمعه و سبح اسم ربک رو بخون. علامه در کتاب مختلف این روایت رو حمله بر همین اخیر کرده، یعنی گفته در نماز مغرب و جمعه رو و در نماز عشایت اعلا رو بخون. و تدل علی الاشا، یه روایتی هم داریم که دلالت میکند که هر دو سوره رو تو نماز عشا بخون، اونجا یکی درجه اول یکی درجه دو. و تدل علی الاشا دلالت میکند بر اینکه هر دو سوره در اشای شب جمعه خونده شود، روایتی که از صادق علیه السلام نقل شده که فرمود فاذا کان الاشاء الاخره فقر سوره الجمعه و سبح ربک، که این تقریبا صریحه، یعنی که در نماز عشا بخون. اشای آخره، قید آخره که میارن برای اینکه دیگه همون اشای معروف اراده بشه، چون مغرب رو هم میشه اشا گفت، چون عشی یعنی غروب، وقتی وارد غروب میشه میشه عشی. بر نماز مغرب هم میشه اشا اطلاق کرد، بر نماز اشا هم میشه اشا اطلاق کرد. منطقه وقتی قید آخره میاد یعنی نه مغرب، اون یکی دیگه که همون اشای معروف پیش ماست. ما اشاره که میگیم همون اشای آخر مغرب منه. خب حالا تا اینجا نقل اقوال بود، نقل روایات بود، فتوای خود مرحوم محقق کردبیلی نبود. حالا محقق کردبیلی میخوان فتوای خودشون هم ذکر کنه، فتواشون توجه کنید. و استحباب و ذالک، یعنی استحباب این قرائت دو سوره فی لیلت الجمعه، این استحباب و ذالک مبتداست غیر و بعیده که بعدم میاد خبرش. استحباب این قرائت در لیله جمعه به خصوص در صلوات، اهم از مستحب و واجب، به خصوص فرائض، این نمازه واجب، خصوصا عشا غیر بعیده. چون دلالت دقت کردید ما این روایت اخیری که خوندیم دلالت داشت برای اینکه در عشا این دو سوره خونده بشه. خب با کمک این روایت اخیر میتونیم بگیم خصوصا در عشا. چه اختیار جمعتین فی زهرین، ایشون زهرین میگه، در روایت منصور ابن حازم زهر داشت، ایشون زهرین میگه، یعنی وقت جمعتین هم که میگه از باب تقلیبه، دوتا سوره جمعه که ما نداریم، منظورش جمعه و منافقین با همه، این دوتا رو تقلیبا گفته جمعتین. چه اختیار جمعتین فی زهرین، همونطور که ما جمعتین رو در زهرین استحباباً انتخاب میکنیم، این که اختیار یعنی استحباب و ذالک فی لیلت جمعه غیر و بعیدن، که استحباب اختیار جمعتین فی زهره، که در زهرین هم اختیار جمعتین استحباب دارد، استحبابش هم غیر و بعیده. چرا گفتید استحباب و ذالک فی لیلت الجمعه تا آخر غیر و بعیدن لحاظ روایه و غیرها؟ هم به خاطر همین روایت منصور ابن حازم هم غیره، که گفتیم لااقل این روایت منصور ابن حازم استحباب ثابت میکنه، حالا وجوب اثبات نشده استحباب ثابت میکنه، و غیرها. این لحاظ روایه رو من اشاره گرفتم به روایت منصور ابن حازم تا هم استحباب و ذالک فی لیلت الجمعه رو شامل بشه، هم که اختیار جمعتین فی زهرین شامل بشه. میتونید شما لحاظ روایه رو مربوط کنید به تدل علی الاشاء روایت عن صادق علیه السلام، به اونم میتونید برگردید، چون وقت این عبارت لحاظ روایت دلیل باشد بر استحباب و ذالک دیگه، و که اختیار جمعتین فی زهرین کاری نداشته باشه. که اختیار جمعتین فی زهرین به عنوان یه مشبهون بهی آمده، جز فتوا نیامده، به عنوان یه مشبهون بهی آمده، اونو مفروغ عن گرفته. حکمش اینه استحباب و ذالک فی لیلت جمعه غیر و بعیدن لحاظ روایه و غیره. وقت لحاظ روایه هم میتونه مربوط بشه به روایت منصور بن حازم، همین روایت اخیری که تدل علی الاشاء روایت عن صادق علیه السلام. این دلیل اول بود که استحباب و ذالک تا آخر غیر و بعیدن لحاظ روایه و غیرها، این یک. دوم ولی الخروج عن الخلاف المنقول، ولی الخروج عن الخلاف المنقول، این عطف بر لحاظ روایه و غیره هاست. دلیل دوم است برای واستحباب و ذالک فی لیلت الجمعه خصوصا فی الصلوات سیما الفرائض خصوصا العشاء. دلیل دوم برای این مراد از خلاف منقول خلافی است که نقل شده و ما هم بهش اشاره کردیم و خلاف این بود که مخالفت دارن، یعنی اختلاف دارن که آیا استحباب مال شب جمعه است یا مال نماز هاست. اگر هم مال نمازه، در نماز مستحب و واجب، اگر در نماز واجبه عشاء مغرب چی؟ بالاخره این مخالفتی هست در مسئله. ما برای این که خارج از این خلاف بشیم، یعنی یه قولی گفته باشیم که این خلاف منقول در ظهور نکنه، بلکه بالاخره یه قول گفته باشیم که احتمالاً نزدیک به واقعه، جمع کردیم گفتیم که در همه اینها استحباب هست، هم در شب جمعه، هم در نماز، هم در نماز واجب، هم در عشاء. منتها درجه بندی کردیم، گفتیم استحباب در لیله جمعه هست، در صلوات استحباب بیشتر میشه، در نماز واجب باز بیشتر از اون میشه، در عشاء دیگه استحباب کامل بالاتر از همه میشه. پس یه جوری فتوا دادیم که تمام جوانب خلاف توی فتوامون، تا حالا تمام که نباشه، لااقل کثیری از جوانب خلاف در حکممون آمده باشه و ما دیگه یکی از افراد مخالف نباشیم، همه اقوال مخالف رو در فتوامون جمع کرده باشیم، از خلافی که نقل شد خارج شده باشیم. برای این فتوا میدیم به چنین استحبابی که همه این موارد استحباب هست، منتها درجه بندی شده. خب این دو دلیل. بعد ایشون میفهمد ولا شکر نزاله که احبت، این استحبابی که ما بهش حکم کردیم و گفتیم غیر وعید، احبت هم از مطابق احتیاطه. وقتی روایت منصور ابن حازم با اون قلزت داره حکم به وجوب میکنه، احتیاط لاغل اینه که ما بالاخره انجام بدیم، اونجا حالا مستحب نباده. و که ان المراد الاستحباب، گویا مراد از وجوبی که در روایت منصور ابن حازم آمده، مراد استحباب خیلی قویه، لعدم القائل بالوجوب على الظاهر، قائل به وجوب نداریم، چون قائل به وجوب نداریم حکم به استحباب میکنیم، استحباب را احبت قرار میدیم. قبلا داشتیم که ما ذکر از صدوق القائل به وجوب قرائت ها فی ظهر یوم جمعه، تصریح داشتیم به اینکه صدوق قائل به وجوبه، الان میگیم لعدم القائل به وجوب علی الظاهر. اونی که صدوق قائل به وجوبش بود قرائت فی ظهر یوم جمعه بود، اونی که ما الان داریم دربارش بحث میکنیم قرائت فی لیلت جمعه است. پس این لعدم القائل بالوجوب علی الظاهر نشون میده که مورد بحث ما سوره ایست که در شب جمعه خونده میشه، نه اون سوره که در ظهر جمعه خونده میشه. بنابراین که اختیار جمعه تنف ظهرین فقط به عنوان تشبیه ذکر شده، اصلا جزء بحث ما نیست، همون احتمالی که دادم با این بحثم دو تقویت میشه. یعنی من احتمال دادم که اختیار جمعه تنف ظهرین در اینجا به عنوان یک امر مستحب ذکر نشده باشه، به عنوان مشبه به آمده باشه. اساس بحث در استحباب ظاهری فی لیلت جمعه است، لحاظ زوایا هم دلیل بر همین استحباب ظاهری فی یوم جمعه است، للخروج عن الخلاف المنقول هم همینطور. وقت تأیید میکنه این برداشت رو این مطلب که لعدم القائل بالوجوب علی الظاهر، ایشون میگه قائل به وجوب نداریم در حالی که قائل به وجوب داشتیم قبلا، اونی که قائل به وجوب بود قبلا هم نقل کردیم قائل به وجوب در ظهر جمعه بود، نه قائل به وجوب در لیلة الجمعه. پس لیلة الجمعه قائل به وجوب نداریم، این که ایشون میگه لعدم قائل به وجوب علی الظاهر، اینه در لیلة جمعه قائل نداریم، برای در ظهر جمعه قائل داشتیم. از اینجا استفاده میکنیم که این که اختیار جمعه تعیین فی الظهرین به عنوان مشبهان به آمده و نخواسته از حکمش استفاده کنه در اینجا، حکمش رو مفروغ عن قرار داده. علاوه چهارمین آیه که میخوام ازش استفاده کنیم، احکام مربوط به صلوات غیر یومیه را، این آیه است: ولا تصلی علی احد منهم مات ابدا، صلوات میت که غیر صلوات یومیه است. ولا تقم علی قبره انهم کفروا بالله و رسوله و ماتوا بهم فاسقون. ابدا قید ماته نیست، معنا نداره قید ماته باشه، قید لا تصلی هست. ماته صفته، صفت احدین هست. نماز نخون بر احدی از این کفار که مرد، هرگز نماز نخون، این مربوط به صلات میت. ولا تقوم علی قبره، بر قبرش هم نایست، فاتحه هم نخون، طلب آموزش هم نکن، دفنش کردید برید، کاری بهش نداشته باشید. انهم کفروا بالله و رسوله، انهم حالت تعلیل داره، انهم کفروا بالله و رسوله و ما تو به هم فاسقون. مراد از فسق هم در اینجا هم کفره، مردن در حال فسق و در حال کفر مردن، پس جا نداره برشون نماز بخونی اولا و بر قبرشون بیستی و طلب آموزش کنی ثانیا. ظاهرها این مطلبی نداره که من میخوام از خارج بیان کنم، از رو میخونم. ظاهر این آیه دلالت میکند بر اینکه جایز نیست صلات فی وقت من الاوقات، فی وقت من الاوقات تفسیر ابدنه که تو آیه آمده، آیه گفت ابدن، مرحوم محقق داره تفسیر میکنه میگه فی وقت من الاوقات یعنی در هیچ وقت. جایز نیست نماز بخونی علا احد من الکفاری که ما تو علا کفره، اگر کفار بودند و مسلمون شدن بعد مردن، خب اینا برشون نماز خونده میشه، اما اگر ما تو علا کفره دیگه نماز برشون خونده نمیشه. تا اینجا تفسیر لا تصلی علی احد منهم مات ابدا بود، حالا میخوام ولا تقوم علی قبره رو تفسیر کنم. و کزل وقوف علی قبور همینی، ظاهر آیه دلالت میکند بر عدم جواز وقوف، این و کزل وقوف حتی بر صلاته، لذا یدل علی عدم جواز بر سرش در میاد. ظاهر آیه دلالت میکند علی عدم جواز صلات، و باز ظاهر آیه دلالت میکند علی عدم جواز الوقوف علی قبورهم للدعاء لهم، یعنی فاتحه خوندن، طلب آموزش کردن. تا اینجا اون قسمت دوم آیه هم تفسیر شد، ولا تقوم علی قبره. حالا قسمت سوم آیه رو میخواد بیان کنه، انهم کفروا بالله و رسوله و ماتوا وهم فاسقون. این میخواد معنا کنه، میفهمد و ان علت ذلک، یعنی ظاهر آیه دلالت میکند بر اینکه این ان علت ذلک عطف بر عدم جوازه، لذا ظاهر آیه دل علا فرسش داخل میشه، و ظاهر این آیه دلالت میکند بر اینکه علت ذلک یعنی علت عدم جواز صلات و عدم جواز وقوف هو الکفر است. خب آیه مشتمل بر تعلیله، تعلیل مفهوم داره، اگر علت عدم جواز کفره مفهومش اینه که بنابراین اگر کسی مسلمان بود عدم جواز نداره، خلاف عدم جواز داره، خلاف عدم جواز یعنی جواز. حالا وجوب باید از دلیل دیگه استفاده بشه، که وجوب صلات میت از دلیل دیگه استفاده میشه، جواز قیام علی قبره هم از همین آیه استفاده میشه. و فیها اشعارون، در این آیه یا در این علت، هر دوش درسته، بالاخره در این آیه هم که باشه به لحاظ علتشه، در خود علت هم باشه دیگه درست. و فیها در این علت اشعار است به جواز ذلک، ذلک یعنی هر یک از این دو قبلی ها، یعنی هم صلات هم وقوف للمسلمین. جواز رو در اینجا جواز به معنی عام بگیرید که شامل وجوب هم بشه، جواز خاص قرار ندید، چون جواز خاص در قیام علی قبر هست، اما در صلات میت دیگه جواز خاص نیست، اونجا وجوبه. بنابراین جواز ولی عام بگیرید که شامل وجوب هم بشه. اگر چه آیه خودش دلالتی بر مفهومش دلالتی بر وجوب نمی کنه، ما از روایات باید استفاده کنیم، ولی بالاخره جواز اگر عام بشه اشکالی نداره. مطلقا اشعار است به جواز زالگ للمسلمین مطلقا. مطلقا رو دو جور معنا میکنیم، یکی به نظر علل افراد، یکی به نظر علل ازمان. نه که در آیه داشت ابدا، یعنی در هیچ وقت، ما مفهومشو که میگیریم میگیم در همه وقت، این میشه مطلقای به لحاظ ازمان. مطلقا یعنی در هر وقت، این میشه تعمیم به لحاظ ازمان. تعمیم به لحاظ افراد اشکال نداره، یعنی در آیه داشت و هم فاسقون، مردن در حال فسق هم مردن، این نشون میده که کفرشون و اون مردنشون بر کفر مشکل داشته. اگر مسلمون بودند مشکلی نبود برای جواز. چه مسلمونی باشد متقی، چه مسلمونی باشد غیر متقی، که توجه بودن در این تعمیم میدید، منتها تعمیم به لحاظ افراد نه به لحاظ ازمان. نمیگیم در هر زمانی نماز بخون، میگیم بر هر مسلمانی نماز بخون، چه مسلمان متقی چه مسلمان غیر متقی. پس مطلقا رو دو جور معنا کردیم، ایبم نداره هر دو جور رو با هم اراده کنیم. مطلقا یعنی به لحاظ افراد و به لحاظ ازمان. برای مسلمین هر مسلمی که بود، چه فاسق چه غیر فاسق، چه متقی چه غیر متقی، و در هر زمانی هم که هست این نماز رو بخون جایز است، این جایز معنی وجود، و بر قبرش بیست اونم جایز است، جایز معنی جواز خاص حتی عمل. خب آیه پنجم ظاهرا نمی‌رسیم چون زمین نشسته.